ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل که افغانستان در صدر جدبایان قرار دارد. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده با افزایش اقدامات نظامی نخواهد توانست که تروریسم را محو کند. تعداد تلفات زلزله اندونزیا به 97 نفر رسید. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنونده‌های عزیز. در نخواست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی می گوید که افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. منشی عمومی ناتو می گوید وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده است. و احمد ضیا مسعود می گوید که برخی مقامات عالی رتبه حکومتی در قراردادهای بزرگ دخیلند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است. آقای غنی امروز در آغاز کمپاین تشویق جوانان برای کاریابی در کابل با اشاره به رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان چنین گفت:
افغانستان
از هیچ کس صدقه نمی خواهد. افغانستان یک دولت با عزت دارد و خواهان روابط با عزت با سایر دولت هاست. اگر یک سال ما را اجازه دهند، هر چیز زودتر اگر این پول را پیدا نکردم دستم را قطع کنید. رئیس جمهور غنی پیش از این در ششمین نشست قلب آسیا در هند کمک 500 میلیون دلاری پاکستان را که در نشست بروکسل تعهد شده بود رد و از آن کشور خواست تا این پول را در برابر مبارزه با تروریسم در خاکش مصرف کند. منشی عمومی ناتو میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده است. ینس استولتنبرگ امروز در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت: اما نیروهای افغان توانستند با شجاعت و به گونه حرفه‌ای با مشکلات مقابله کنند. اوضاع امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده، اما نیروهای افغان با شجاعت و به شکل حرفه‌ای پاسخ دادند. ناتو و شرکای بین‌المللی‌اش به کمک‌های سیاسی، مالی و عملی خود با آنان ادامه خواهد داد. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش داده که قرار است صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، جنرال جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطی در افغانستان و اسماعیل آرماز نماینده ملکی ناتو در مورد اوضاع امنیتی افغانستان نیز در این نشست صحبت کنند. و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب دخیل بودن غیر قانونی برخی مقام‌های بلند رتبه در قراردادهای بزرگ ملی را از عوامل اصلی گسترش فساد می‌خواند. احمد ضیا مسعود امروز در نشستی در کابل گفت این مسئله سبب توقف پیشرفت در افغانستان می‌شود و ای گفت مار ساختن این سطح فساد اداری بستگی به اراده مقام‌ها در رأس حکومت دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که به تازگی دوسیه‌های مشتبه پتنگ جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی معاونین پیشین وزارت داخله به اتهام دست داشتن در فساد اداری به لوی سارنوالی فرستاده شده است. این بود خبرهای افغانستان. حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
مقامات در اسلام آباد پایتخت پاکستان به رادیو مشال گفتند که یک طیاره مسافربری این کشور در پرواز داخلی در نزدیک پایتخت سقوط کرده است. به اساس گزارش این طیاره ده ها سرنشین داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده با افزایش اقدامات نظامی نخواهد توانست که تروریسم را محو کند. اوباما بر روز سه‌شنبه در آخرین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم گفت در حالی که اداره وی القاعده را سرکوب کرده و گروه دولت اسلامی را در حالت دفاعی قرار داده است، اما وی به این باور است که تروریسم به عنوان یک تهدید به آمریکا در سالهای آینده باقی خواهد ماند. ما باید به خاطر پیشرفت‌هایی که در بیش از 8 سال گذشته حاصل کرده ایم افتخار کنیم. هیچ سازمان تروریستی با موفقیت کدام حمله را علیه سرزمین ما پلان و یا انجام نداد، نه به خاطر که آنها تلاش نکردند. طرح‌های آنها مختل شد و تروریستان از میدان نبرد اخراج شدند. حتی ما این کار را در حال انجام دادیم که 180 هزار تن از سربازان را در افغانستان و عراق کاهش دادیم و اکنون آنجا صرف 15 هزار عسکر موجودند. رئیس جمهور با موافقت به جای وعده های نادرست در این مورد که با پرتاب بم های بیشتر و یا جابجایی نیروهای بیشتر می توانیم تروریسم را محو کنیم، باید یک نظر درازمدت به تهدید تروریسم بیندازیم و یک استراتژی هوشمند را دنبال کنیم. یک مقام اردوی اندونزیا میگوید که در نتیجه یک زلزله در ولایت آچه در جزیره سوماترا این کشور حداقل 97 تن جان دادند. تاتنگ سلیمان امروز گفت که تعداد تلفات رو به افزایش است و بیم آن می رود که بسیاری افراد زیر آوار گیر مانده باشند. زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر ساحل شمال شرق جزیره سوماترا را تکان داد. در نتیجه این زلزله ده‌ها ساختمان نیز فرو ریختند. سوتوپو نوگروهو سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا گفت که هزاران کارمند بخش نجات و صدها سرباز در مناطق زلزله زده توظیف شدند. تخمین میکنیم که میزان تلفات شاید بالا برود، زیرا برخی افراد ممکن هنوز هم زیر آوار باشند. عملیات نجات و جستجو هنوز هم ادامه دارد. اداره هواشناسی اندونزیا میگوید که خطر سونامی وجود ندارد. سونامی در پی زلزله زیردریایی در سال 2004 در ولایت آچه این ولایت را متضرر ساخت و 120 هزار نفر در چندین کشور جان دادند. فعالان سوری میگویند که نیروهای حکومتی و متحدین آنها کنترل تمام شهر قدیمی حلب را که در تصرف شورشیان بود در دست گرفتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که جنگجویان شورشی به دنبال پیشروی اردو در جریان شب از آخرین بخشای شهر قدیمی که تحت تصرفشان بود بیرون شدند. این نهاد افزود که اردوی سوریه اکنون نزدیک به 75% از مناطق شرق حلب را که در 4 سال گذشته در تصرف شورشیان بود در کنترل خود دارد. و خبر آخرین که ولسی جرگه پارلمان قزاقستان امروز یک لایحه را در مورد عفو هزاران زندانی در این کشور تصویب کرد. این عفو از سوی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف به مناسبت 25مین سال روز استقلال قزاقستان پیشنهاد شده بود. روز استقلال این کشور 9 روز بعد است. انتظار می رود که مشران و جرگه این لایحه را تصویب کند و نظربایف آن را پیش از روز استقلال توشیح خواهد کرد. یوگان مرکل معاون لویس رنوالی گفته است که از این لایحه عفو 30,000 تن از محکومین و افرادی که تا هنوز محاکمه نشدند مستفید می شوند.
ادارات هواشناسی بین المللی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را چنین پیش بینی کرده است. غزنی با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 0، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف پیش بینی شده است.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از لیزا حیدری شنیدید. ساعت 5:09 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمنشی ناتو بر دوام حمایت این پیمان از افغانستان تاکید می‌کند. گزارش از اجلاس وزرای خارجه ناتو در بروکسل. رئیس جمهور اشرف غنی جوانان را دومین سرمایه بزرگ برای آینده افغانستان خوانده و در خطاب آنها گفت:
دومین ثروت ما شماست. قوه بشری ما از این جهت قوه بشری ما امروز باید خود عیار کنه.
رئیس ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی وزرای نو به جای وزرای شد که سلب اعتماد شدن.
حتماً تقابل نیست، مطابق با قانون خواهش ماست که وزرایی که سلب صلاحیت شده به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه به معرفی بگیرن.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید دست داشتن مقامات بلند رتبه در قراردادهای مهم مشکل ایجاد کرده است.
وقتی که بعضی مردمای بسیار کلان و عالی رتبه حکومت در قراردادهای بسیار بزرگ ملی خود شریک میسازند، این عاملی میشه که کشور به طرف ترقی و پیشرفت نره.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف و برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، سرمنشی ناتو گفته است که تعهدات این پیمان به افغانستان ادامه خواهد یافت. مجلس وزرای خارجه ناتو که روز دوم آن امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد هنوز ادامه دارد و خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی در خط تلفن است و از او میپرسیم که همین لحظه در اجلاس ناتو چی میگذرد؟
همین لحظه که صحبت میکنیم ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در جریان یک نشست خبری سخن میگه آسف و چند لحظه پیشتر آمد و گفت که نشست ماموریت حمایت قاطع در مورد افغانستان پایان یافت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، اسماعیل رماز نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور در این نشست حضور یافتند. ستولتنبرگ گفت که ناتو متعهد است که با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در دراز مدت همچنان کمک بکنه و در کنار حکومت افغانستان بیست. یک قسمت از صحبتهایش اینجا با هم میشنویم که لحظات قبل در شروع اجلاس گفت.
The security situation in Afghanistan remains difficult, but the Afghan security forces are responding with great bravery.
ستولتنبرگ میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده، اما نیروهای افغان با شجاعت و به گونه حرفه‌ای پاسخ میدهند. ناتو و شرکای بین المللی آن به کمک سیاسی، عملی و مالی خود با آنان ادامه خواهند داد. در بدل آن حکومت افغانستان وعده حکومتداری خوب و افزایش اصلاحات را داده است. امروز ما همه این تعهدات متقابل را بررسی میکنیم که چنین شد. و آسف یک موضوع دیگر هم که امیل لحظه در جریان نشست خبری ستولتنبرگ بهش اشاره کرد، مسئله پیشرفت گفتگوهای صلح و روند صلح هست که منشی عمومی ناتو گفت هم به نفع امنیت و ثبات ناتو است و هم به نفع امنیت و ثبات افغانستان. او گفت که بدون شک وضعیت در افغانستان همچنان دشوار باقی خواهد ماند. مثلا اشاره کرد که شورشیان در جریان امسال 8 بار تلاش کردند که یک شهر از افغانستان را به دست بگیرند و مسلط شوند، برای شما چنین نتوانستند. و در مجموع بیشتر گفت که در این نشست، یعنی نشست ماموریت حمایت قاطع، اما وعده های ماه جولای در وارسا تجدید شد. شما در جریان هستین که سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای امسال در شهر وارسا پایتخت پولند روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند: یک، ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، دو، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 که سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار را در بر میگیره، و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. بله آصف،
قرار بود وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی هم در اینجا صحبت داشته باشه، آیا اونا صحبت داشتن؟
بله، تا لحظات دیگر، یعنی دقیقاً ساعت 2:45 به وقت بروکسل صلاح الدین ربانی قرار است در نشست خبری حضور بیابه و بیشتر در مورد این که چه گذشته و ناتو از حکومت افغانستان چه توقعات و انتظارات داشته بیشتر صحبت بکنه که به موقع به شما خواهیم گفت.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار ما مصطفی صدیقی بود که از بروکسل در مورد اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو و تعهدات این پیمان به افغانستان توضیحات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید اولین ثروت این کشور منابع طبیعی و دومین آن قوه بشری یعنی جوانان در کشور است. آقای غنی روز چهارشنبه در آغاز برنامه تشویق به هدف کاریابی جوانان در کابل همچنان روی دستاوردهای حکومت در 2 سال گذشته اشاره کرد و گفت مدیریت این دستاوردها به دست جوانان است. در این حال آقای غنی بر موجودیت چالش‌ها که در مقابل افغانستان وجود دارد صحبت کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید ظرفیتی که در ملت است در حکومت نیست و ظرفیتی که نیاز است تا در حکومت باشد متاسفانه در حکومت نیست و این یک مشکل بنیادی است. آقای غنی این سخنان را روز چهارشنبه در آغاز برنامه تشویق به هدف کاریابی جوانان در کابل بیان کرده گفت برای نقش جوانان در مدیریت امور کشور نیاز است. رئیس جمهور همچنان گفت
عظیم‌ترین ثروت افغانستان دو چیز است. یکی که ثروتی که خداوند جل شانو به خواب داده او با تریلیون ها دلار میارزه. 33% معادن ما را چند سال گذشته با 3 تریلیون دلار تخمین کرده اما او زیر خاک است. دومین ثروت ما شماست، قوه بشری ما. از این جهت قوه بشری ما امروز باید خود عیار کنه با ابعادی که افغانستان به او مصادف است.
رئیس جمهور غنی همچنان روی دستاوردهای حکومت افغانستان اشاره کرده گفت که مدیریت این دستاوردها به دست جوانان است. با گفته رئیس جمهور غنی افغانستان همکنون در حال عملی کردن پروژه‌های بزرگ است که عملی شدن آن پروژه‌ها در رشد اقتصادی کشور نقش بسیار مهم دارد. آقای غنی همچنان تاکید کرد که امروز افغانستان یکی از کشورهای واردکننده برق است اما تا 5 سال آینده این کشور صادرکننده برق خواهد بود. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمام کشورهای جهان است.
امروز چین به این نتیجه رسیده که راه ابریشم بدون افغانستان امکان پذیر نیست انشاءالله. و در این قسمت هم باز ببینین امروز در ظرف 2 سال افغانستان به صورت لاینفک دوباره با آسیای مرکزی ارتباط چند هزار ساله خود زنده کرد. 150 سال از هم دور بودیم، امروز پس با هم نزدیک شدیم.
در این حال آقای غنی بر موجودیت چالش‌هایی که قبلا افغانستان با آن روبرو بوده گفت افغانستان در انزوای جهانی قرار داشت و دخیل ساختن این کشور در یک جنگ تحمیلی نیست اشاره کرد و اضافه نمود که افغانستان اکنون از انزوای جهانی بیرون شده و در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که ولسی جرگی افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را به مجلس معرفی کند و این گزارش را هم اکنون میشنویم.
ولسی جرگی افغانستان میگوید که در مورد وزرای سلب صلاحیت شده با حکومت در تقابل نیست بلکه با تمام قوت با حکومت همکاری میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی گفت که ولسی جرگه من حیث یک نهاد قانونی 7 وزیر را مطابق قانون سلب صلاحیت کرده است و از حکومت خواست که به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
حتماً این تقابل نیست. تقابل ما به صلاح افغانستان نمیدانیم و بلکه ما با تمام قوت خود همکار حکومت هستیم. مطابق با قانون خواهش ماست که وزرایی که سلب صلاحیت شده به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که نزدیک به 1 ماه قبل ولسی جرگی افغانستان 7 وزیر حکومت را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجهشان سلب صلاحیت کرد. بدون بالان رئیس جمهور بحث استیضاح و سلب صلاحیت شدن وزرا را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد، اما تا هنوز استر محکمه در این مورد فیصله ای نکرده است. تلاش کردیم تا نظر استر محکمه و حکومت را در مقابل این خواست ولسی جرگه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه تاکید دارد که اگر حکومت وزرای جدید را به این جرگه معرفی نکند، آنان بر اساس قانون روی گزینه دیگر غور می کنند. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه بر رادیو آزادی چنین گفت:
نباید این وسیله همچه گفتهای سیاسی قرار بگیره، این باید آگاهانه بر بودجه برخورد شود مطابق ضرورتهای جامعه. ولی ولسی جرگه باز ابزارهای دیگری را داره که از اونا میتونه بالای حکومت فشار بیاره.
ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نیز چند قبل گفته بود که اگر حکومت به جای وزرای سلب صلاحیت شده وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی نکند، ولسی جرگه بودجه را تصویب نخواهد کرد. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه بودجه را بررسی میکند و هیچگاه آنان قصد گروگان گرفتن بودجه را ندارند. اسای هم محمد نعیم لاله حمیدزی یک عضو ولسی جرگه به مجلس عمومی پیشنهاد کرد که باید هیئت اداری برای حل موضوع وزرای سلب صلاحیت شده با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل نورالله شایان بود در مورد این که ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را به مجلس معرفی کند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبری اتری.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت مالی افغانستان می گوید پس از این تمامی ادارات مکلفند تا گزارششان در خصوص تعهدات انجام شده با جامعه جهانی را به این وزارت بفرستند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه گفت کمک های جامعه جهانی با حکومت افغانستان مشروط بوده و نیاز است تا همه ادارات در زمینه مسئولیت هایشان کار کنند. در این حال برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه میگویند حکومت برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اراده دارد، اما تاکید دارند که در تمامی موارد حاصل کردن قناعت جامعه جهانی کار دشوار است. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که حکومت این کشور در نشست بروکسل در 40 مورد با جامعه جهانی تعهد نموده، اما 8 مورد آن هنوز به گونه درست عملی نشده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز چهارشنبه در نشست ارزیابی تعهدات انجام شده در کنفرانس بروکسل تاکید نمود که تمامی ادارات باید تا ختم سال مالی گزارش هایشان در خصوص 8 موردی که به گونه کامل عملی نشده است را با آنان در میان بگذارند. آقای حکیمی گفت که حکومت افغانستان اکثر تعهدات صورت گرفته با جامعه جهانی را عملی نموده، اما افزود که تا پایان سال مالی باید نتیجه اصلاح نظام انتخابات و مبارزه با فساد اداری معلوم باشد و در زمینه اصلاح نظام عدلی و قضایی نیز به جامعه جهانی پاسخ قانع کننده بدهد.
ما تمام تعهداتی که با مردم خود کردیم و با دوستای بین المللی خود کردیم او را با وقت معینش انجام بدیم. از جمله چیزهایی که ما در اونجا متحد شدیم در ظرف 12 روز باقی مانده سال مالی ما که آخر ماه قوس است، تقریبا 8 مشخصه که باید صورت بگیره، در او ما از ادارات دعوت کردیم که اونا راپور گزارشی اجرات کاری خود را باید بر ما بدن.
مبارزه با فساد، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی، مسئولیت حقوق بشری، اصلاحات همه جانبه در نظام انتخابات، تامین حقوق زنان، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون و برخی موارد دیگر از خواستهای مهم جامعه جهانی در بدل کمکشان با افغانستان هستند. اما اینکه با در نظر داشت شرایط کنونی این تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی تا چه حد قابل عملی شدن خواهد بود سوالی است که از عبدالرؤوف انعامی عضو هیئت اداری ولسی جرگه پرسیدم. وی گفت که حکومت برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اراده دارد، اما در زمینه عملی شدن آن مشکلاتی موجود است که جامعه جهانی از آن نباید چشم پوشی کند.
تلاش هست یکی جامعه جهانی را قانع بسازد،
تا حدی مشکل هست، مگر اینکه جامعه جهانی هم چالش های داخلی افغانستان را در نظر بگیره و دستاوردهای کمی حکومت حدی اکثر به حساب بیاره و معیار قرار بده و مبنای از او قضاوت بکنه.
آقای انعامی افزود که ولی سجرگنیز باید با استفاده از حق نظارتش تلاش نماید تا در خصوص عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی و خواستهای مردم در این زمینه کار نماید.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید برخی مقامات عالی رتبه در قراردادهای بزرگ دست دارند. احمد ضیا مسعود روز چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود گفت این مسئله سبب شده تا در کشور فساد گسترش یابد و کشور از پیشرفت باز ماند. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند افرادی که از موجودیت فساد صدا بلند میکنند خود در فساد غرقند. نورالله شایان از کابل گزارشی دارد که با هم میشنویم.
هرچند سران حکومت وحدت ملی هموار از مبارزه جدی با فساد اداری سخن زدند، اما این بار یک مقام بلند رتبه حکومت از دخیل بودن برخی مقامات عالی رتبه در قراردادهای بزرگ و فساد اداری حرف میزند. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روز چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود گفت این افراد به وسیله دوستان، اعضای خانواده و خویشاوندانشان شریک در قراردادهای بزرگ ملی شدند.
وقتی که بعضی مردمای بسیار کلان عالی رتبه حکومت در قراردادهای بسیار بزرگ ملی به شکل غیر قانونی خود شریک می‌سازند، دلیلش است که این عاملی میشه که کشور به طرف ترقی و پیشرفت نره و مهار ساختن این سطح فساد اداری ضرورت به این دارد که کسایی که در رأس حکومت هستند چقدر در محدود ساختن این فساد اراده بسیار قوی دارند.
به تازگی دوسیه های مشتبه پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سی معین پیشین وزارت امور داخله به اتهام فساد تحت بررسی لوی سرانوالی قرار گرفته است. شش مقام وزارت شهرسازی که متهم به فساد شدند، دوسیه های آنان نیز در محکمه وجود دارد. حدود دو سال قبل لوی سرانوالی گفته بود که دوسیه هفت وزیر کابینه سابق را که متهم به فسادند، برای پیگرد بیشتر به استر محکمه فرستادند، اما سرنوشت این دوسیه ها تا حال خبری نیست. برخی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین همچنان که به فساد میلیون ها دلار متهم شدند در امریکا و کشورهای غربی آزادانه زندگی می کنند، اما به باور کارشناسان تا حال هیچ یک از این قضیه ها به گونه اساسی بررسی نشده و هیچ یک از مقامات محاکمه نشده است تا سبب کاهش فساد اداری و جلب اعتماد مردم شود. بر اساس گزارش ها افغانستان پس از کره شمالی و سومالیا سومین کشور آغشته به فساد است. بررسی نشدن دارایی های مشکوک مقام های بلند رتبه نیز یک چالش خوانده می شود و شمار از کارشناسان افغان می گویند که برخی افراد بلند رتبه دولتی که هموار از موجودیت فساد انتقاد می کنند خود صاحب میلیون ها دلار غیر قانونی اند. آصف بکتاش کارشناس سیاسی در این مورد برای رادیو آزادی گفت
اگر زندگی هر یکشان دیده شود، سرمایه هایشان بررسی شود، این همه از آسمان نیامده است. متاسفانه کسی که زیاد ادعای پاکی می کند خود در فساد بیشتر ملوث است و اگر از آقای مسعود پرسیده شود که پسر 20 سالش در شورای امنیت ملی مشاور است و 12,000 دلار معاش می گیرد، آیا این فساد نیست؟
آقای بکتاش میگوید تا زمانی که افراد آلوده با فساد که در سطح بلند حکومت قرار دارند محاکمه نشوند، مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
منشی عمومی ناتو میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان دشوار باقی مانده است. یانس استولتنبرگ امروز در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت اما نیروهای افغان توانستند با شجاعت و به گونه حرفه‌ای با مشکلات مقابله کنند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که افغانستان خواهان داشتن روابط نیک با تمامی کشورهای جهان است و این سخن را امروز در کابل با اشاره به رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان گفت. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب آنچه را دخالت غیرقانونی برخی مقام‌های بلندپایه در قراردادهای بزرگ ملی می‌خواند از عوامل اصلی گسترش فساد اداری در این کشور یاد می‌کند. مقام ها میگویند که یک تیاره مسافربری پاکستان در پرواز داخلی در شمال این کشور سقوط کرده است. به اساس گزارش این تیاره بیش از 40 تن را انتقال میداد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که ایالات متحده با افزایش اقدامات نظامی نخواهد توانست که تروریسم را محو کند. و یک مقام اردوی اندونزیا میگوید در نتیجه زلزله در ولایت آچه در جزیره سوماترا این کشور حداقل 97 تن جان دادند و تعداد تلفات رو به افزایش است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج ادامه می دهد. از رادیو آزادی می شنوید که حالا دو برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر می رسند. تا دقایق بعد ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. اما پیش از آن برنامه هفتوار رادیو آزادی برای اطفال که با همکاری یونیسف سازمان کودکان ملل متحد تهیه می شود به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیز شنونده برنامه سلام و علیکم، امید دارم ایام به کامتان باشد. دوستان عزیز، برنامه حاضر را اختصاص دادیم به تعلیم و تربیت، البته در رابطه به این که آن عده اطفالی که بنابر دلایل مختلف از مکتب باز ماندند و در قانون اساسی افغانستان نیز بدون کدام تبعیض به همه افغانها حق تعلیم را دادند. در ماده 43 قانون اساسی کشورمان افغانستان به صراحت گفته شده است تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معرف در افغانستان تامین تعلیمات متوسط اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید. به زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم کند. سوالاتی که در این مورد وجود دارد با خانم لیلا ما حسینی کارمند دفتری یونیسف در بخش تعلیم و تربیت شریک ساختیم و شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
تشکر.
لیلا ما جان، شما در بخش تعلیم و تربیت کار میکنین، بر ما بگوین که اطفال بازمانده از مکتب کیها میباشن؟
بسیار خوب، قسمی که شما میفهمین افغانستان یک مملکت جنگ زده است و ما تعداد زیاد از اطفال را داریم که اینا از نعمت سواد و مکتب محروم ماندن. اطفال بازمانده از مکتب ما به کتگوری های مختلف تقسیم کردیم که البته اطفالی که مثلا در اثر جنگ و ناامنی از خانه های خود بیجا شدن با ولایت دیگه رفتن و همچنان اطفالی که عودت کردن دوباره از ممالک همسایه به افغانستان آمدن و اطفالی که خانه هایشان از مکتب در 8 کیلومتری قرار داره و اونا نمیتونن که دسترسی به مکتب پیدا بکنن، اینا اطفال بازمانده از مکتب هستن.
خب در مجموع تعداد اطفال بازمانده از مکتب چقدر است؟
در افغانستان در مجموع ما 3.5 میلیون طفل بازماندر از مکتب در ارقام سیاره مختلف داریم که 70% زیر دخترها تشکیل میتن.
زیادتر امه هدفال که از مکتب بازماندن در کجا هستند؟ در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دوردست هستن؟
بیشترین از اطفال در مناطق دوردست زندگی میکنن و در جاهایی که مکتب وجود نداره و جاهایی که صعب العبور است، یعنی از نقطه نظر جغرافیایی اگر صحبت بکنیم، بعضی ولایت را داریم که زیادتر کوه ها را دارن در سر راه خود و یا دریاها را دارن و نمیتونن که از کوه و دریا خود به مکتب رسمی برسانن. بنابراین در اونجا مکتب رسمی هیچ وجود نداره و تعداد از اطفال زیادتر در اینمی ولایت است که صعب العبور است و همچنان ناامن است.
دلیل اینکه این اطفال از مکتب بازمانده چی است؟
خب دلایل مختلف وجود داره. در قدم اول فقر، چون افغانستان فیصدی بیشتر از مردم ما شما زیر خطر فقر زندگی میکنن و همچنان مشکلات امنیتی یک مشکل دیگه است که اطفال از مکتب باز مانده و چون اطفالی که سنشان برابر به سن مکتب است و همچنان اطفالی که سنشان از مکتب یعنی بلند شده، اینا هم از نعمت سواد محروم ماندن. بنابراین این مشکلات است که اطفال نمیتونن که خود به مکتب برسن.
در یک قسمت اطفالی که در مناطق دوردست زندگی میکنن، دفتر یونسف چی خدمات را برشان انجام دادن تا که یا از امی تعلیم و تربیه محروم نشن و بتانن درس خود بخوانن؟
خب نه تنها دفتر یونسف بلکه وزارت محترم معارف هم در پلان استراتژی 5 سالی خود اینا راه‌های را در نظر گرفتن که بتونن اطفال بازمانده از مکتب دوباره به مکتب سوق بدن. در قدم اول اطفالی که در 8 کیلومتری یا بیشتر از مکتب رسمی زندگی میکنن و خانه‌شان بسیار دور است، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در مکاتب محلی ایجاد کردن که البته مکاتب محلی هم به دو کاتگوری است که یکی تعلیمات تسریعی است برای اطفالی که سنش از 10 تا 15 سال است و دو تعلیمات محلی یا صنفای محلی است که شاگردایی که سنش به سن مکتب برابر است اما از مکتب دور است، از 7 ساله الی 9 ساله، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در نزدیکترین نقطه محلشان مساعد ساخته.
مثلا یونسف چی کارا را برشان انجام دادن؟
یونسف تا به حال یعنی از سالهای 2001 به طرف تانسته که وزارت محترم معارف همکاری بکنه در عرصه تعلیم و تربیه، مخصوصا در ایجاد مکاتب محلی زیادتر کمکشان کرده، چون شما بیشتر میفهمین که در قسمت مکاتب محلی معلمی که مقرر میشه باید او یک مقدار پول را به نام معاش به دست بیاره که یونسف کمک میکنه و همچنان برای صنفای مکاتب محلی فرش و تخته آماده میسازه و قرطاسیه را در مجموع در سرتاسر افغانستان از صنف اول الی سوم توزیع میکنن و باز در مکاتب محلی یعنی باز هم از صنف اول الی سوم توزیع میشه.
بسیار خوب. چطور میتونیم برای اطفال بازمانده از مکتب زمینه تعلیم و تربیه با کیفیت مساعد بسازیم و متیقن شویم که آنها میآموزن و درس میخوانن؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوبی است. ما برای که قبلا تذکر دادم که مواد درسی را بر شاگردا روان میکنیم، خریداری میکنیم، در پلوی ازی معلم صاحبا را ما آموزش میدیم و معلم صاحبای مکاتب محلی تمامشان آموزش دیده هستند و همچنان مواد مومد درسی را هم در پلوی ازی که کتابچه و قلم برشان توزیع میشه، مواد مومد درسی هم برشان خریداری میشه تا معلم صاحب بتانه به صورت خوبتر از اون مواد درسی استفاده بکنه و درس خود برای شاگردا یعنی خوشایند بسازه. و آموزش شاگردا را ما توسط فارماتیو اسسمنت میتونیم پیدا بکنیم، یعنی معلم صاحبا را در این بخش هم آموزش دیدن که معلم صاحبا باید هر شاگرد آموزش را باید بررسی بکنه، ارزیابی بکنه، ببینه که شاگردش سطح دانشش در کجا قرار داره.
سروی هایی که دفتر یونسف در این زمینه انجام میده بر ما کم معلومات بدین و آیا امون نتیجه مطلوبی که شما میخواین بعد از سروی به دست میارین؟
تشکر. باید متذکر شوم که هر دوره مکاتب محلی وقتی که ما میگیم که صنف اول الی سوم برای صنفای محلی که الحاقی یکی از مکاتب رسمی است از صنف اول الاسهوم اینا در اونمو محل درس میخوانن شاگردا. بعد از صنف اول الاسهوم اینا شامل مکاتب رسمی میشن که صنف 4 خود به مکاتب رسمی ادامه میدن، در صورت که مکتب رسمی در 3 کیلومتری مکتب محلی قرار داشته باشد. خب وقتی که این سه دوره را صنف اول دوم و سوم ختم کردن، باز یک سروی صورت میگیره که ببینه که شاگردا در کجا قرار دارن سطح دانششان. بر علاوه از این منتظر سروی هم ما نمی باشیم که باید منتظر سروی باشیم، یعنی ماهوار مانیتورینگ صورت میگیره و در هر ولایت خود ما مانیتورای را داریم که اونا را به حساب تکنیکال اسیستانت ها هستن از طرف ریاست های معارف تحت حمایه یونسف است. یونسف اونا را راهنمایی میکنه که چطور بتانن صنفای مکاتب محلی را ماهانه مانیتور بکنن و همچنان بخش دفتر نظارت و سوپرویژن وزارت معارف هم در ولایت مختلف افغانستان اینا هم همکار هستن و سوپرویژن میکنن و میبینن که شاگردا در چی سطح قرار دارن.
در پایان برنامه قرار داریم و میخوایم که پیامتان به او فامیلایی که اجازه نمیتن دخترایشان بچه هایشان برن درس بخوانند مشنویم.
تشکر. پیام بر خانواده محترمی است که بگذارید اطفالتان باسواد باشند. بخاطر از این مخصوصا دخترها، بخاطر از این که وقتی یک دختر باسواد میشه یک خانواده باسواد میشه و همچنان پسرهایی که از نعمت سواد محروم مانده اجازه بدن که در پلوی از این که نظر به مشکلات اقتصادی خانواده ترجیح میتن که اطفالشان کار بکنن، اما باید به تعلیم و تربیه خود هم ادامه بدن.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، بیایید علم بیاموزیم تا در شکوفایی وطن عزیز خود سهم خیش را ادا نماییم، چنانچه خداوند متعال نیز آموختن علم را بر هر زن و مرد مسلمان فرض دانسته است. برنامه کنونی را با تکبیدی فردوسی بزرگ پایان می بخشیم. چون این گفت پیغمبر راست گو، زگهواره تا گور دانش بجو.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما ولسوالی مالستان هستیم. دمین مقامات وزارت احیاء و انکشاف دهات بگوید که در ولسوالی مالستان اصلا یک سرک درست حسابی نیست. ما که مریض میشیم تو به غزنی مریض ما میرسد از بین میره. لطفا یک شفاخانه خوب در مالستان درست کنیم در یک سرک.
داده وزاری شدم از وزارت بغلان از ولسوالی پلیسار اندرا با تماس شدیم. بدر ما در رابطه به نمی کلینیکا اکش خواهد داشت. کلینیکا ولسوالی ها را گرفت این نه دکتر هست و نه دوا و نه هیچ کس، فقط پیسش هم رئیسش می گیره بس خلاص بکنه. در اینجا نه کنم دکتری ما داریم، نه دیگه داریم، نه دیگه داریم، سه کار نیست، کار نمی کنه در اینجا.
ما تاج محمد مظلومیار از ولایت تخار ولسوالی کلسان قریه زلزله سفلا شما را زحمت داریم. قریه ما دارای 3000 نفوس است. تا حال یک کلینیک برای قریه ما جور نشده، این سبب رفع مشکلات مردم منطقه شود. برایم این خاص مردم ما را و این صدای مظلومیت مردم ما را به گوش وزیر سیاست ما برسانیم.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور وزیر صاحب وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم احترام ما یک چند پیام داریم، خواستیم که پیام ها را با شما در میان بگذاریم و نظرتان را بگیریم.
خوشحال هستم در خدمت شما هستم. نظر صاحب میشنوام.
سلام علیکم، خوب هستید؟ شما خوب؟ عبدالله هستم از شهر مزار شریف. چند روز پیش از یک گروزه مبارک از یک دواخانه شربت آوردم برای طفلکم. شربتم خانم دید که تاریخش 3-4 ماه تیر شده. پس بودم دکتر را گفتم دواخانه را که این شربت تاریخ تیر شده را به من داده. میره بگی پس بگی پیسه ما بده که من دوا میکنه که من چرا بگیرم. یک بار خریدی. من گفتم بسیار دامه من چیز نکنم شما را باید پرسان کنه. برو گفتید خلاص هر کاری که میکنی.
دکتر صاحب شنیدین شکایت هست؟
بله بله. به ارتباط موضوع دوای تاریخ تیر شده، وقتاً تا وقتاً شما بارها اطلاع حاصل کردین که حیاتای معذف از خانه ها دوای تاریخ گذشته را که حتما دارن و فروش براتارن جمع‌آوری میکنه و چندین مرتبه شما در اقل در این یک سال اخیر با رسانه شریک شده که بین 50 تن تا همی آخرین بارش 102 تن دوا جمع‌آوری شده و هدر شده. باز هم اگر موارد اینچنینی دیده میشه وزارت صحت عامه شماره های شکایات را ابلاغ کرده برای همتانان ما، یا از او طریق همتانان ما شکایت خود دست میتانن بکنن و یا ای که مستقیما به خود ریاست صحت عامه یا ریاست های صحت عامه ولایت های مربوطه میتانن مراجعه بکنن که این همتان ما میتانن به دفتر ریاست صحت عامه بلخ تشریف ببرن. اگر یک لطف بکنن ایسی یک شهروند مسئول که مشخص همو دواخانه را واضح بسازن، ما اطمینان داریم که برخورد لازم مطابق اصول و امرای متخلف صورت میگیره. وزارت صحت عامه به هیچ صورت فروش دوای تاریخ گذشته را از آدرس دواخانه های خصوصی و یا تصدی
دکتر صاحب محترم، یک شنونده ما سه پرابلم به زبان آورده که فکر میکنیم که تقریبا نمایندگی از تمام شکایت ها در افغانستان میکنه. از او خاطر صاحب اگر با حوصله بشنوین امیر برتان میشنوانم. صاحب
ما یک طفلک من مریض بود، چند وقت پیش به شفاخانه ملک نزار شریف رفته بودم. ما در اونجا سه مشکل دریافتم. اول اینکه مریضدارا که از قریه و قصبات به اونجا از راه های دور میرن برای شباش اونا کدام اتاقی وجود نداره. این مردم بیخی به تکلیف هست، از کسایی که خانوالا هست خانه هایشان نزدیک هست به خانه های خود میره. این مردم هایی که از دور آمده اونا و از طرف شب بسیار به مشکل مواجه هست، داخل شفاخانه و پایوازها را نمیمانه، کدام اتاقی مخصوص هم نداره که اونا شب خودمونجا تیر کنه. میشه که در نصف شب یک مریض تکلیف پیدا کنه، دیگه کنه پایواز باید باشه، دواز ضرورت میشه، دیگه نشه. بسیاری از آن در دشتا خواه میشه و در بین مسجد ها دور میرن و بسیار به مشکل مواجه. خود شفاخانه یک شفاخانه بسیار اساس مدرن 3-4 منزله است، ولی به همین سه توجه نشته که 4-5 اتاق برای شب باشی یعنی مریضدارا هم اونجا جور شده. مشکل دومی که یک اتاق کلان است که اونجا ماشین های حرارتی مانده شده، طفلای نوزادی که وزنشان کم است در اونجا در بین ماشین میندازن اونا را حرارت میدن تا وزن بگیره. در اونمو اتاق کلان، البته یک اتاق بسیار کلان است، همین سیاسرهایی که نه ولادت میکنه امرای تفلای خود اونجا میرن. این ریچارا اونجا کدام چه پرکت یا چیز دیگه وجود نداره. شب هم تا بیگار تا صبح این دمسر یک چوکی پلاستیکی شیشتن و روز هم تا بگار بنسر یک چوکی پلاستیکی میشنن، یک چپرکت یا از آنجای آرامتری وجود نداره که بیچاره دم خود راست کنن. خود از اینا هم مشکل داره، تکلیف هم داره، نه ولادت کرده. یعنی مشکل هم برای همین نویزدارا و برای سیاسرهای نوزاد بسیار تکلیف آور است. مشکل سیومی است که از داخل شفاخانه اگر شب باشه روز باشه هر خبر مریض دواز ضرورت داشته باشه، یک تابلیت هم از داخل شفاخانه کس نمیتونه اونمو نسخه میتونه در بازار برو میره شب باشه روز باشه اونمو دوار کشت پیدا کرده بیار بیار.
دکتر صاحب شنیدین صاحب؟
بسیار تشکر از این هموطن ما که مشکلاتی که در ارتباط اوجه تجربه کرده بودن با ما شما شریک کرد. ما این شکایتشان در سه بخش که مثل که شما هم گفتین میتونیم خلاصه بکنیم. در قسمت مساعد ساختن امکانات برای پایوازان و اقارب مریض داخل شفاخانه ها بستر هستند، مشکلات بدون شک وجود دارد، بخصوص در شفاخانه های شهر کابل که شفاخانه های ملی هستند و شفاخانه های حوزوی یا شفاخانه هایی که در شهرهای عمده افغانستان قرار دارد، چون از ولایت های دوردست یک تعداد مریضا رجعت داده میشه. بدون شک مشکل وجود دارد. در اساس به ارتباط در بستای خدماتی شفاخانه‌ای و یا در امکانات دولتی که اختصاص داده شده از امو شروع هیچ سهولتی در نظر گرفته نشده، ولی با درک مشکل وزارت صحت عامر در حد توان خود در اکثریت شفاخانه چی از آدرس امکانات دولتی چی از کمک بعضی از افراد خیر اندیش و توانمند ما محلات را به نام محلات پایواز زنانه و مردانه در محدوده بین 100 تا 50 یا بعضی جای 200 نفر جور شده، ولی بدون شکی کافی نیست. معنی چشم دید خود که در دو سه هفته پیش در شروع هوایی که سرد شده بود آب و هوا در کابل در شخانه وزیر برخان دیدیم که اقتدار بیرون از اون زرف گجرایش نداشت و در 15 نفر بیرون مانده بود. ما هر دایی او روز دوباره با رئیس شفاخانه وزیر برخان ششتم و بحث کردیم که اگر بتانیم حداقل از امکاناتی که اگر در بودجه دولت نیست چیزی که در بخش ساختمانی یک چیز پیدا شود که ما این اتاق بتانیم یک پیدامش یک سقف 5 متر چهار تاخش پیدا کنیم دیوال گیره کلان بسازیم. این با همین امکانات دست داشته و یا ای که اگر هموطنان خیراندیش ما را کمک بکنند ما میتونیم این پایرافخانه را وسعت بتیم و در حد امکان چیزی که در دسترس وزارت است از قسمت مثلا ساختن یک سهولت برای پایواز هم فرصت بیشتر یا زمینه را سهولت را دیگه هم زیاد بسازیم. ارتباط مسئله مراقبت از زادا یکی از دستاوردهای وزارت صحت عامه در یک نیم سال اخیر این بوده که ما یک پروژه به نام پروژه سارک که از کشورهای سارک یک مقدار پول مصرف شده بود که تخصیص داده شده بود که باید برای بخش نوزادها که یک درصدی کلان مرگومیر اطفال در 5 سال نزد اطفال نوزاد واقع میشه برای زیا مراکز معیاری تخصصی را باید بسازیم که بنابر کمکاری یا کمبود ظرفیت این پروژه از سالهای پیش مانده بود و ما تانستیم که روی ازی کار بکنیم این پروژه را دوباره زنده بسازیم و پروژه را موفقانه تطبیق بکنیم که در تاریخ 15 می 2015 در برنامه که به نام کال ترکشن یاد می شد که تمام نهادهای کمک کننده را در قسمت خدمات برای مادرهای حامله و نوزادات و اشتراک بود به شمول دیالات ماب داکسر عبدالله در اول ما تعود کرد 15 می 2016 در قرن یک سال بعدش ما در بخش تعوداتی که در ایجاد انجام شده بود یکی همانی ایجاد مراکز مراقبت اختصاصی از نوزادا بود که در 22 مرکز در سراسر کشوری را ما ساختیم. در امیجا چوکی های مخصوص هست که در اون مادرها میخواه به شکل پلاستیکی است که مثل که پیش از وقت توالد شده و یا مشکل داره بتواند در تماس مستقیم با بدن مادرش قرار داده شود. یک شیوه جدید تداوی است. به اون صورت چند ساعت مادر مجبور است در چوکی خوامانده شود و پوشش داده شود خودش طفلش با هم یک جا یک شیوه تداوی است که اگر این هموطنان ما او را دیده او یک جز تداوی است و مادرها این زمان در تعالی از او اتاقهای دیگه هم در نظر گرفته شده که برای اینکه مادر چند ساعت اینجا این کمک با طفلش میکنه بعد به خاطر استراحت خودش هم یک جایی باید باشه که او را هم در اکثریت از این مراکز ما تهیه دیدیم که یکی پشت هم ساخته میشه و در تعدادش ساخته شده که میره اداره محترم یونیسف با ما کمک کرده.
یک مسئله بسیار حاد است که این شاید مشکلش در افغانستان بسیار زیاد باشه، مسائل عنعنوی گپا مسئله بهتر است که پیام بشنیم بعد از شما تبصره کنین، اگر یک راه های حل بسنجیم بسیار خوش میشیم. سب
آقای ندار یک نمونه در غزنی داریم و یکم در پکتیکا. در تمام غزنی زنانه یک نفر حتی تالی به صفحه تلویزیون حاضر نشده و در تمام پکتیکا صرف یک زن نسائی ولایتی وجود دارد. در تمام پکتیکا صرف یک شفاخانه وجود دارد که وام شش بستر دارد. در تمام غزنی ولایت غزنی شفاخانه 75 ساله که رو به ریختن است وجود دارد و هیچ کس در قسمت از او نه پروگرامی دارد نه داشتم و اینا میگه که شفاخانه نو در حال اعمار است. او رو هم حلقه به اندالله و زمنان خدمتتان عرض کنم که در جایی که ما زندگی میکنیم در کابل یک کلینیک داره از سابق اعمار شده به خاطر باشنده های این مدقه او رو بکرا داده صحت عامه ای وجهی که خدمات صرف دولت برای مردم ارائه کنه کرای از او رو میگیره و به شکل قراردادی مردم خصوصی از او استفاده میکنه با قیمتهای بسیار بلند. و یک مسئله دیگه خدمتتان عرض کنم که خیلی ضرورت، وزارت انرژی و آب میگه که در 29 ولایت ما برنامه اعمار بندهای آبی داریم. نمیدن در غزنی بند سردی که میلیاردها و نرخ امروزی افغانی سرش مصرف شده بود با حال تعدیل با حال غیر مورد استفاده قرار دارد و مردم از او از بیکاری و غربت رنگ میبرد.
دکتر صاحب محترم، آقای صدیقی مشاور وزیر وزارت صحت، آمه صاحب ایش نوانده ما چندین موضوع رو گفتم، تا یک موضوع که گفتم بسیار زیاد مشکل عمده افغانستان است و مسئله کمبود دکترهای خانم است، صاحب نظرتان رو بگیریم. صاحب
بسیار خوبی، هموطن ما در علاوه از اینکه در خصوص کمبود پرسنل صحی یا کارمندای صحی و دکترها از بخش اوناس یا خانم ها شکایت داشتن، شکایتشان بجای است. ما در اکثرت ولایت بخصوص در ولایت پکتیا به قلت یا کمبود کارکنان صحی زنانه یا اوناس مواجه هستیم و در این زمان شکایتشان از ساختمان های 70 ساله و 50 ساله بعضی از شبخانه های بعضی از ولایت ها است که ما همی سال گذشته در 11 ولایت شبخانه های به ظرفیت 500 تا 200 بستر که معمول نامایش جدوارش پیشن می ساختیم و حتی یک تعداد قراردادش دو سه ماه پیش امضا شد که در سال 96 باید ساختمانشان تکمیل شود. در قسمت از نظر به امکاناتی که در دسترس وزارت مالیه و دولت است و امکاناتی که از آدرس کشورهای کمک کننده است، تلاش داریم که یک تعداد زیاد شبخانه هایی که معیاری نیستن، کهنه هستن، از 50-60 سال پیش ساخته شدن، این به شبخانه های نو تعویض شود که از جمله در ولایت غزنی هم شبخانه جدیدش ساختمانش در 95% پیش رفته، سر مسئله تجهیزش کار جریان داره و خرید شاید تا برابرداری سپرده شود. در قسمت رسیدگی به چالش کمبود کارکنان صحی، راهکارهایی که وزارت به کار گرفته، مثلا در قسمت کمبود قابل ها در حد اکثر ولایت های ما مکاتب تربیه قابله و نرسنگ را داشتیم و یک پروژه که در این سمت مشرقی از حکومت کشور عربستان دمی آخر ما را فعال کردیم که با ولایت های بسیار محروم مثل نورستان و کنر اینا هم بتانیم که از خود امو مردم محل را به حساب جوانایش فارغای مکاتب جذب بکنیم و تربیه بکنیم که پس در امو شد بتانن مسار خدمت در امو ولایت و ولسوالی و قریه خود شوند که با استفاده از این شد ما تانسیم در حد اکثر ولایت کمبود حد اقل قابل ها را مرفوع بکنیم و حداقل در تمام مراکز سی ما حداقل یک یا دو کارکن اوناس ما داریم، ولی این کافی نیست. در یک ولایت این تعداد واقعا در این دو سه نفر محدود مانده و دیگرهایش باز مرفوع شده تا حدی و ما راهکارهای دیگه از جمله مشوق مالی و استخدام دکترهایی که اوناس همراه با شوهرشان که اگر دکتر باشه از کشورهای همسایه را در بعضی از ولایت دعوت کردیم و اعزام کردیم، ولی مشکل بیشتر برمیگرده به دلیل کمبود امکانات معیشتی زندگی شهری، نبود امنیت. اینا هم از عواملی است که مانع از این میشه که افراد به صورت داوطلبانه در اوجه نرن، ولی ما در نظر داریم که کسایی که از دورهای مجانی آموزشی فارغ میشن باید حتما در بدل از این برن در این مناطق یک دوره خدمت را سپری بکنن. دو از این گزینه ها فکر شده و کار شده، ما امیدوار هستیم که بتانیم به این مشکلات به صورت عمیق و اساسی رسیدگی بکنیم و مشکلات هموطنان ما را از این آدرس در حد توان تا حدی مرفوع ساخته باشیم.
دکتر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده مصاحبه ما را با دکتر حجه قمرالدین صدیقی مشاور وزیر صحت عامه را روز جمعه می توانید دنبال نمایید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07000 84 620، و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM